Don Sandro e io e la Chan. Ma vedi scudo, non era fiamo gli chiracce. Ma ci fanno le cose in casa. E mi gofio mamma anche noi. Mi dice, baci mamma anche noi. Tengi che ho un cuore ma cosche, cosa rivolgateci. Ma quando ho rivolto, non mi dice niente che ha racce. Ho un cuore ma cosa ci fai che, ci cuore con la gomma che, io voglio fare che tu sarai sputo. Ho un cuore un gelo rafto cost. Quando ho zuta stai roba, ma perché non c'è un altro, posso evitare o cavitare, posso me la vada, c'è un po' di perché no. Quando ho potaggio, ho un cuore ma la goccia, e non costa. Ho un cuore ma io sono malato, ma posso stare, c'è un po' di cane da lì. Beh, quando ho la mia, non c'è una ragione. E poi non c'è una ragione, non c'è una ragione. E se mi vado a andare, posso che non ho potuto stare un po' di duccio da. E non si è trovato in luce.
این هم از داستان شب هفت اقلیم برای بچه های نازنین. ساعت 20:33 دقیقه است. ما تا ساعت 21:09 شب با شماییم. لطفاً کنار ما بمونید. و حالا خبری بشنوید از فروش ویژه آثار فقهی و اصولی شهید صدر. پژوهشگاه شهید صدر در نظر دارد به مناسبت آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه، آثار فقهی و اصولی شهید صدر را با تخفیف ویژه عرضه کند. پرسش برنامه رو مطرح میکنم تا چنانچه همین الان به جمع ما پیوستید بتونید در پاسخ دادن به پرسش برنامه مشارکت بکنید. ازتون پرسیدیم که کتاب تو را به یاد دارم اثر کدام یکی از این نویسندگان است. گزینه یک نویسنده اندونزیایی پراموئدیا آنانتاتئور، گزینه دو نویسنده ایسلندی ایرسا زیگورادو، گزینه سه نویسنده گواتمالایی ماریا مونتفورته. 1558 شماره ی سامانه ی پیام کوتاه ماست 220-485 و 220-588-20 شماره ی تلفن های ماست. دوستان شنونده، چنانچه از ابتدای برنامه با ما همراه بوده باشید، ما در بخش نخست همراه شدیم با کارشناس برنامه جناب آقای محمد رسول تبیک و ایشون برای ما از ادبیات ملل گفتند. طی سلسله گفتارهایی که بررسی می‌کردیم این ادبیات رو، رسیدیم به اینجا که در بخش نخست از دون کیشوت سروانتس اسپانیا برای ما گفتن، از ادبیات اسپانیا گفتم و همینطور از ادبیات ایتالیا گفتم و به دانته و کالوینو هم اشاره کردن. قرار هست که در این بخش هم باز به کشورهای دیگری بپردازند. آقای تبیک سلام دوباره به شما، هستیم در خدمتتون. سلام، شبتون بخیر.
خانم ارساق سوار بزرگوار، منم مجددا خدمتتون و
خیلی متشکرم.
سلام عرض می‌کنم.
سپاس.
من فقط یه تتمه ای از بحث ادبیات ایتالیا رو عرض کنم که جا داره ما به کارلو کلودی هم حتما اشاره کنیم.
بله.
که نویسنده در واقع مختص حوزه کودک نوجوان بوده و اثر پینوکیو برای تقریبا همه شنونده ها دیگه شناخته شده است. البته کسیه که اسم اصلیش کارلو لورنزینی هست و کلودی در واقع اسم هنری ایشون هست.
بله.
اسم روستایی هست که محل تولد مادرشه و خود ایشون بیشتر دوران کودکیشو اونجا گذرونده و بحث ادبیات کودک و نوجوان کلن تو کشور ایتالیا جایگاه ویژه‌ای داره.
بله.
و میبینیم که مهمترین و معتبرترین و مطرحترین نمایشگاه بین المللی کتاب کودک هم نمایشگاه بولونیای ایتالیا هست.
درسته.
که بیانگر اهمیت موضوع کودک و مجموعه خانواده در فرهنگ ایتالیا هست.
چقدر ما از دست این پینوکیو هرس خوردیم واقعا.
بله همینطور.
خب حالا ادامه
میریم به کشور ژاپن، جایی که نویسنده های مطرحی مثل کوبا آبه، شینتارو ایشیهارا و ریو موراکامی رو داشتن. اما در قرن 20 و 21 شاید تمام کسایی که اهل مطالعه رمان هستن هاروکی موراکامی و ایشیگورو رو حتما میشناسن. موراکامی با کتاب‌هایی مثل کافکا در کرانه، پس از تاریکی و تعقیب گوسفند وحشی، کسی که در 1995 جایزه یومیوری رو برد و در 2006 هم جایزه فرانس کافکا رو برد.
بله.
با کتاب کافکا در کرانه در واقع در بازار نشر ایران شناخته شد. و ایشیگورو که یک ژاپنیال اصل هست، کسی که وقتی 5 ساله بود به انگلیس مهاجرت میکنه و اونجا بزرگ میشه و آثار مطرحی مثل هرگز رهایم مکان، وقتی یتیم بودیم، بازمانده روز و هنرمندی از جهان شناور از آثار مطرحیشون هست که در ایران هم ترجمه شده و جایزه های بسیار زیادی برده ایشیگورو، مثل جایزه بوکرمن که در سال 1989 برد، جایزه شوالیه ادب و هنر فرانسه در 1998.
بله.
جایزه خورشید فروزان در 2018 و مهمترین جایزه ای هم که برد در 2017 جایزه نوبل ادبیات رو برد.
بله.
به چین هم یک سری باید بزنیم در ادبیات ملل، جایی که گوان مویه معروف مویان رو دارن و آثار دو اثرش در واقع در ایران مطرح هست، یکی ذرت سرخ و زندگی و مرگ مرا خسته کرده، کسی که در 2012 جایزه نوبل گرفت، و لیانگ یون که افسانه شجاعان، سلطان آهو سوار و افسانه عقاب‌های مبارز از آثار مطرح ایشونه و این اثر اخیری که معرفی کردم سریال های تلویزیونی، فیلم ها، برنامه های رادیویی، نمایش نامه و انیمیشن های فراوانی در چین از این اثر اقتباس شده.
نه.
و در پایان هم باید به ادبیات ترکیه بپردازیم. البته من در پرانتز بگم چرا این 5 کشور رو امروز بهش پرداختیم به دو دلیل. یکی این که به هر حال این پنج کشور در بازار نشر بسیاری از کشورها از جمله کشور خودم بله. تأثیرگذار بودن و آثار بسیاری از نویسنده های اونها در کشور ما ترجمه شده و به هر حال برخی از این نویسنده هم جایزه های مطرح بین‌المللی رو کسب کردن. در ترکیه به دو نویسنده میخوام بپردازم، یکی اورهان پاموک، کسی که 2006 نوبل ادبیات برد و نخستین ترکیه‌ای بود که نوبل ادبیات دریافت کرد و آثاری مثل قلعه سفید، زندگی تازه، کتاب سیاه و استانبول شهر خاطره ها از ایشون منتشر شده و در ایران هم ترجمه شده، و الیف شافاک
بله.
کسی که به هر حال یکی از پرفروشترین کتاب های حال حاضر در کشور ما حتی در دوران کرونا
بله.
کتاب ملت عشق ایشون بود. البته آثار بسیار دیگری هم از ایشون وجود داره مثل پنهان، آینه های شهر، برزخ و شرافت که ملت عشق در ایران توسط ناشران مختلف ترجمه شد و فقط توسط در واقع ترجمه یکی از ناشران بیش از 50 بار تجدید چاپ شده و این کتاب در خود ترکیه بیش از 500 بار تجدید چاپ شده.
بله.
من در پایان فقط یک نکته میخوام عرض کنم
بفهمید. چون
بحث الیف شافاک مطرح شد. ببینید اکثر کسایی که میرن سمت این کتاب یا حالا سمت خیلی از کتاب ها به خاطر تبلیغاتی که در رسانه ها به ویژه در فضای مجازی میشه
بله.
با یک پیش زمینه و یک داوری پیشینه میرن سراغ اینها
بله.
و این باعث میشه که دیگه اون نگاه نقادانه نسبت به محتوا و ساختار اون کتاب وجود نداشته باشه. یعنی خیلی ها دیگه
بله.
به الیف شافاک واقعا به عنوان یک بت نویسندگی دارن نگاه میکنن
بله.
در صورتی که هم در این اثر ملت عشقیشون هم حالا در آثار خیلی نویسنده های دیگه نقاط ضعف جدی وجود داره
بله.
به ویژه برای ما ایرانیایی که به هر حال مولانا و شمس برامون جزء مفاخر کشورمون هستن و ایشون اومده تو این داستان خودش این دو شخصیت رو محور قرار داده.
درسته.
خوبه که یه مقدار هم با نگاه انتقادی بهش پرداخته بشه چون اراده جدی به این داستان وجود داره و حالا من الان نمیخوام خیلی دیگه وارد بشم و یک نگاه حالا قضاوت یک طرفه ای رو بخوام انجام بدم و القا کنم برای شنوندگان، ولی اینو میخوام عرض کنم که به هر حال این خوبه که ما نسبت به همه آثار با یک نگاه منصفانه و منتقدانه ای بریم و اونها رو مطالعه کنیم.
درسته.
نه اینکه صرفا با یک نگاه مثبت بریم آثار رو بخونیم بدون اینکه حالا توجهی بله به نقاط ضعفش داشته باشیم و به همون شکل هم بیایم به دیگران معرفی
حالا
کنیم.
که این نگاه انتقادانه رو منتقدانه رو مطرح کردی جناب آقای طبیعی، خوبه که یعنی در واقع ملت عشق به هر دلیلی که مورد استقبال قرار گرفته در واقع یک هشداری برای نویسندگان داخلی خودمون که چنین موضوعاتی واقعا به ساده ترین زبان ممکن فکر میکنم چون انقدر نوشته شده و خیلی ابتدایی بوده شاید انقدر مورد اقبال قرار گرفته. این یه هشداری برای نویسندگان خودمونه که اگر داستانهای از این دست رو که مال خودمونه برای کشورمونه به زبان فارسیه بیایم ازش یه داستانی طرح بکنیم میتونه انقدر مورد استقبال قرار بگیره و لازم هم نیست حالا یه نفر دیگه بنویسه بعد بیاد اینجا ترجمه بشه بعد حالا ترجمه‌ش هم که دیگه واقعا یه داستان عجیب و غریبی بوده و مثلا حالا اون که بماند بحث و نقدش جداست، ولی به هر حال بهتره که نویسندگان ما هم در این زمینه یه فکری بکنن که این کتاب‌ها به زبان ساده مورد استقبال قرار میگیره. بهتر خودمون کاری بکنیم.
کاملا در واقع کارشناسانه است. ان شاءالله که یک فرصتی باشه
اصلا
صرفا یک برنامه در مورد ملتش بشینیم صحبت کنیم در مورد دلایل موفقیتش و اقبال مخاطبها و همینطور در مورد آسیبها و ضعفهایی که کتاب داره.
حتما.
یعنی منصفانه هر دو بخش کتاب رو در واقع بتونیم بهش بپردازیم.
بله. به هر حال تبلیغات خیلی خوبی شده و کنجکاوی همه رو برانگیخته و همه رفتن به سمتش تا ببینن این کتاب چیه که انقدر همه راجع بهش حرف میزنن. خیلی متشکرم آقای طبیعی، شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم.
من هم از شما سپاسگزاری میکنم و از شنوندگان محترم خداحافظی.
متشکرم، شب بخیر. برنامه هفت اقلیم رو میشنوید از گروه کتاب رادیو فرهنگ. ما در این برنامه سعی میکنیم به طرق مختلف به زبان متفاوت در بخش‌های مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم به شما کتاب معرفی کنیم، چه به واسطه صحبت‌های کارشناسی، چه به واسطه خبر، چه به واسطه معرفی یک نویسنده، چه به واسطه بخش‌هایی که تدارک دیده شده. دوست داریم که بهتون کتاب معرفی کنیم. امیدواریم که استفاده لازم رو تا به این لحظه از برنامه برده باشید. همچنان با ما همراه باشید. ساعت 20:46 دقیقه است.
تو مثل سنگ اما انکار پشت انکار، انکار پشت انکار. تو دور می شوی من وعده به وعده نزدیک، منزل به منزل اما دیوار پشت دیوار، دیوار پشت دیوار. تو دور می شوی من وعده به وعده نزدیک، منزل به منزل اما دیوار پشت دیوار، دیوار پشت دیوار. هر قدر چشمهایم دریاست پشت دریا، دریاست پشت دریا، اما دل تو انگار شمزا پشت شمزا، شمزا پشت شمزا. هر شب اگر بخوابم با تو قرار دارم، با تو قرار دارم، با تو قرار دارم. حسرت همیشه باقی است، دیدار پشت دیدار، دیدار پشت دیدار. هر شب اگر بخوابم با تو قرار دارم، با تو قرار دارم، با تو قرار دارم. حسرت همیشه باقی است، دیدار پشت دیدار، دیدار پشت دیدار.
قطعه رو شنیدید با صدای همایون شجریان به آهنگسازی فردین خلعتبری با شعری از افشین یداللهی. امیدواریم که این قطعه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. و حالا بخش بعدی برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم که پایان بخش برنامه ماست. بشنوید.
درود و ارادت خدمت همه شما سروران و همراهان گرامی. این داستان سیاست بیخگوشی. دوستان عزیزان، داستانی که میشنوید برگرفته از کتاب داستانهای شیرین ایرانی است که به سعی و همت اسماعیل شاهرودی گردآوری و نوشته شده. نقل میکنند که یکی از پادشاهان بسیار ظالم و ستمکار بود، به طوری که از شدت بیرحمی اطمینانش به اطرافیان خودش هم سلب شده بود و از این جهت حتی بر جان خود نیز بیمناک بود. از اتفاق یک روز مرد سیاحی که تازه وارد پایتخت شده بود به حضور پادشاه رسید و پس از ادای احترام‌های لازم در حضور وزیران و درباریان به شاه اظهار داشت که من در مدت سیر و سیاحت در دنیا تدبیری یاد گرفتم که پادشاه به وسیله آن میتواند دوست و دشمن خود را بشناسد. به هرگاه کسی هم نسبت به او قصد سوئی داشته باشد از نیت درونی او آگاه شود. ولی تا کنون این تدبیر را به هیچ کس نیاموخته‌ام، زیرا مرد رحیم و کریم در دنیا کمیاب است. پادشاه که بسیار به دانستن این تدبیر و نقشه علاقمند بود با خودش فکر کرد که با دانستن این راز بزرگ میتواند تمام دشمنان خود را بشناسد و آنان را سر به نیست کند و از بین ببرد. لذا به سیاح گفت اگر راست میگویی ما برای دانستن این تدبیر حاضریم 1000 سکه طلا به تو بدهیم. پس سیاح زرنگ اجازه گرفت و قدم به بالای تخت پادشاه گذارد و به طور درگوشی به سلطان گفت قربان، اصولا چنین تدبیری محال است و من چیزی بلد نیستم، ولی برای اینکه دشمنان از شما حساب ببرند چنین نقشه‌ای ریختم و این مطالب را اظهار داشتم تا همه تصور کنند که شما این تدبیر را یاد گرفته اید و کسی خیال بد در حق پادشاه نکند. حال صلاح شما در این است که امر بفرمایید فوری خزانه دار 1000 سکه طلا را در همین مجلس و در حضور تمام مقامات مملکت به این بنده بدهند تا همه یقین کنند که نقشه شناسایی دوست و دشمن بنده آنقدر کامل و صحیح بوده که ارزش پرداخت این مبلغ هنگفت را داشته است. پادشاه از شنیدن این سخن درگوشی این سیاست را پسندید و فرمان داد 1000 سکه طلا به مرد سیاه به عنوان جایزه پرداخت کرد. برای دوستان و همراهان، شنونده داستانی دیگر بودید و امیدوارم که از شنیدن این داستان لذت برده باشید. تا درودی دیگر، بدرود.
پایان فرصت برنامه امشب هفت اقلیم رسیدیم. متشکریم که با ما همراه بودید. عذرخواهی میکنیم از دوستانی که پیامک هاشون رو نخوندیم، اما پاسخ شما دوستان به پرسش برنامه ما صحیح بود. گزینه 2، نویسنده ایسلندی ایرسا زیگورا، نویسنده یک کتاب تراب یاد دارم بوده که خیلی متشکریم به خاطر همراهی شما با این برنامه هفت اقلیم. شب آرامی رو براتون آرزو میکنیم و همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
گفتارش گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. دوستان عزیز، در این روزها با شرایط مقابله با کرونا خیلی از خانواده ها هستن که چشم به راه محبت و مهربونی شما هستن، به خصوص بیماران سرطانی. سری زدیم به بیمارستان ممرضا و از بخش مغز و استخوان گفتگو کردیم با سرکار خانم قربانی، سرپرستار این بخش، که صحبتاشون رو تقدیم حضورتون میکنیم. همراه ما باشید و بشنوید این گزارش رو.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت سروران گرامی. قربانی هستم، مسئول بخش پیوند مغز و استخوان مجتمع بیمارستانی امام رضا علیه السلام. بخش پیوند مغز و استخوان مرکز آموزش درمانی امام رضا کرمانشاه به همت دکتر مهرداد پاینده استاد بزرگوار ایشون فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی هستن و پرستاران پرتلاش در بهمن ماه 1393 رسما شروع به فعالیت نمود و تا کنون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شاهد موفقیت‌های بیشمار این تیم بوده. با استعانت از خداوند متعال از این پس نیز بخش پیوند مغز و استخوان کرمانشاه در راستای سایر مراکز پیوند در ایران به فعالیت خود ادامه میده و آماده خدمت رسانی به هم نوعان گرامی میباشد. در حال حاضر بخش پیوند مغز و استخوان شامل 6 اتاق ایزوله هستش که هر بیمار باید در اتاق جداگانه بستری بشه. کلیه امکانات رفاهی برای اقامت یک ماهه بیمار در اون اتاق براش در نظر گرفته شده. بیمار اجازه نداره به مدت یک ماه از اتاق خارج بشه. کلیه مراقبت‌های فوق تخصصی توسط پرستاران ویژه اون بخش که همه در این ارتباط آموزش دیدن انجام میشه و خوشبختانه ما تا به حال 300 مورد موفق داشتیم و در مرکز آموزش درمانی امام رضا یک نکته بسیار مهم هستش، این که ما پیوند هاپلو رو انجام دادیم که این یک موفقیت بسیار بزرگ هست و همچنان به کار خودش ادامه میده و حمایت‌های روحی روانی از بیماران در طی مدت بستری به نحو احسن انجام میشه. اما در این راستا ما یک مشکلاتی داریم که با توجه به این که در سایر مراکز درمانی هم به همین شکل هست، ما گاهی اوقات با کمبود دارو مواجه هستیم متاسفانه و ما مجبوریم یک پیوند بیمار رو که با اون همه مشقت آماده کردیم و در همین جا لازم ذکر کنم که بیماران پیوند مغز و استخوان از یک ماه قبل باید یک سری آزمایشات و مشاورهای خاص و تخصصی رو انجام بدن که اگه آمادگی اینو داشته باشن وارد بخش پیوند بشن و متاسفانه ما بیمار رو آماده میکنیم و در مرحله‌ای که بخواد بیمار بستری بشه ما دیگه با کمبود دارو مواجه میشیم و متاسفانه یکی از چالش هایی که ما در این بخش داریم اینه که باید مرتب با مرکز دانشگاهی سایر شهرها در ارتباط باشیم برای اینکه داروهای بیمار رو تهیه کنیم. این خیلی معضل هست در بیمارستان و باید حل بشه واقعا. و یک مورد دیگه که هستش اینه که بیماران پیوند مغز و استخوان بعد از ترخیص باید حتما در یک مکان ایزوله قرار بگیرن، جدا از خانوادشون باشن و ما در حین بستری و حتی قبل از بستری تمام این آموزش ها رو به بیماران میدیم که نحوه مصرف دارو، نحوه خوردن غذاها، مراقبت از خودشون رو و اون کسی که از بیمار مراقبت میکنه اونم به نحو اصلا آموزش دیده میشه و یک ماه باید در منزل ایزوله باشن که پیوند اینها دچار مشکل نشه. در پناه خداوند شاد و سلامت باشین. بسیار سپاسگزارم از لطف شما. گفتاریش
آرزوی قلبی ما سلامتی و تندرستی شما عزیزان همراه هست و نه تنها خودتون، تمامی عزیزان و خانواده‌هاتون، و امیدوار هستیم که با رعایت تمامی شیوه نامه‌های بهداشتی از سلامتی دیگران هم مراقبت بکنید. و اما در این لحظه که ساعت 21 هست بشنوید 7 اورنگ.
همه هفت اورنگ ایرم سرای به ثبت جهانی بدارم به پای، که یزدان بدین کار شاد از من است، دل و جانم از این سخن روشن است.
هفت اورنگ
برنامه‌ای با هدف معرفی میراث فرهنگی ایران زمین.